بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا تسلیت عرض میکنم خدمت شما ایام شهادت حضرت علی علیه السلام رو و آرزوی قبولی اطاعت شما در این شبهای مبارک قدر رو دارم. امیدوارم که خداوند بهترین ها رو برای شما رقم بزنیم. آغاز میکنیم نهمین جلسه از درس حقوق تجارت سر. اگر خاطرتون باشه گفتیم چک نسبت به سایر اسناد تجاری دیگه که برشمرده مثل برات و سفته دارای عمومیت بیشتر و اقبال بیشتری است در جامعه و در همه یا بیشتر مبادلات روزمره بین تجار از چک استفاده میشه. مثلا در کشور خودمون 40% مبادلات مالی که در کشور انجام میده وسیله چک هست، ولی به دلیل نبودن یک قانون مناسب متاسفانه این ابزار تبادل مالی به جای اینکه باعث رونق تولید و تامین نقدینگی مورد نیاز تولید کننده بشه، متاسفانه خودش یک مانعی برای رونق تولید و تامین نقدینگی مورد نیاز کشور شده. و از اونجاییم که افراد به راحتی و بدون هیچ محدودیت و نظارتی میتونن برای مبادلات مالی خودشون چک صادر کنن، میزان بالایی از چک های صادر شده به دلایلی از جمله نبود اعتبار مالی صادر کننده اونها متاسفانه برگشت داده میشن، که متاسفانه وقتی این چک های برگشتی رو ارقام اونها رو با هم دیگه جمع کنیم و حساب کنیم میبینیم مبالغ خیلی زیاد و خیلی هنگفتی میشن و هر چک برگشتی که در بازار وجود داشته باشه به همون نسبت از نقدینگی داخل بازار کاسته میشه و این میتونه خیلی به اقتصاد کشور ما لطمه وارد بکنه. بر اساس مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام داده، اعلام کرده که برگشت خوردن چک پنجمین مانع کسب و کار بنگاه‌های تولیدی در ایران هست. و به خاطر همین هم مجلس چندین بار دست به اصلاح قانون صدور چک زده که آخرین اصلاحیه قانون صدور چک در سال 97 بود. که این قانون جدید صدور چک با افزایش هزینه های صدور چک بی محل و پیشگیری از صدور چک بی محل تونسته فضای پر ریسک تبادلات مالی در حوزه اقتصاد رو به عنوان یکی از عوامل دفع سرمایه گذاری برای رونق اقتصاد کشور کاهش بده و اعتبار از دست رفته چک رو دوباره بهش برگردونه. که البته بر اساس بررسی هایی که کارشناسان انجام دادن اعلام کردن که مشکل به وجود اومده در حوزه چک مربوط میشه به یکی نواقص قانونی، بعد از اون به ضعف نظام قضایی و همچنین عملکرد ضعیف خود بانک مرکزی، که مثلا یکی از مهمترین این نواقص رو کارشناسان عدم نظارت بانک مرکزی اعلام کردن. گفتن به جای اینکه بانک مرکزی به جای اینکه یک نگاه جرم انگارانه به صدور چک بی محل داشته باشه، بهتر بود نگاه پیشگیرانه به اون میکرد. یعنی یه سری قوانین و اصول و مقرراتی داشت که پیشگیری میکرد از صدور چک بی محل. در واقع بانک مرکزی به عنوان یه نهادی که متولی در امر چکه، هیچ نظارتی بر صدور چک و میزان توانایی مالی صادر کننده چک برای وصول اون نداشته. به خاطر همین هم افراد میتونن به راحتی به هر میزان که میخواستن چک بی محل صادر بکنن. و چقدر خوب بود قبل از اینکه بانک مرکزی بخواد برای شخصی چک دست چک صادر بکنه، قبل از اون یه استعلامی از مقدار دارایی و توان مالی این شخص میگرفت و بعد به اون اجازه داشتن دست چک میداد، چیزی که در قانون جدید صدور چک لحاظ شده و الان بخاطر برای کسی که بخوان بهش دست چکی بدن اول بررسی میکنن سوابق شخص رو و بعد بهش مجوز و اجازه میدن برای داشتن دست چک. مثلا در ماده 6 قانون جدید صدور چک اومده که بانک ها مکلفند برای ارائه دست چک به مشتریان خود صرفا از طریق سامانه صدور چک یک پارچه، یعنی همون سامانه صیاد، نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه موجبات فراهم میکنه که شخص بتونه دست چک داشته باشه. یعنی قبل از اون پس بررسی میکنن طبق قانون جدید صدور چک و نگاه میکنن در سامانه صیاد اگه این شخص هیچ گونه ممنوعیتی نداشته باشه و توانایی این رو داشته باشه که دست چک داشته باشه، بعد برای اون مجوز صادر میکنن. و الان طوری شده که دیگه مثل قبل نیست که هر کسی متقاضی باشه فوری براش دست چک صادر بشه. و این خودش میتونه یکی از روش های پیشگیری از صدور چک های بی محل باشه که خوشبختانه اینجوری که اعلام شده از زمانی که این قانون صدور چک جدید الان داره اجرا میشه، به مقدار خیلی زیادی از چک های بی محل و پرونده های قضایی در این امر کاسته شده و این میتونه گام خیلی بزرگ و مهمی باشه و چقدر هم به سود اقتصاد کشور ما هست و چقدر کمک میکنه به تولید کننده ها که دیگه با مشکلات چک های برگشتی مواجه نباشن. مورد بعدی که باعث صدور چک های بی محل میشد این بود که هزینه صدور چک های بی محل خیلی پایین بود و این دیگه خودش یکی دیگه از اون عوامل افزایش بیرویه صدور چک برگشته در کشور ما بود. به خاطر اینکه شخص ها میرفت شکایت میکرد و به اون شکایتش رسیدگی میشد تقریبا تا حدودی 2 سالی طول میکشد. در این فاصله هم شخص احضار میداد و با احضار اون هم اگر موافقت میشد بعد به صورت قسط بندی این شخص مقدار و مبلغ چک رو به شخص دارنده چک پرداخت میکرد که با توجه به تورمی که در اقتصاد به وجود میمد تقریبا میشد مبلغ خیلی ناچیزی و اینجا به ضرر دارنده اون چک بود. ولی الان با قانون صدور چک که اینو اصلاح کردن، الان هزینه صدور چک به محل افزایش پیدا کرده و زمان دادرسی هم تقریبا از حدود 2 سال به 20 روز کاهش پیدا کرده و دیگه الان امکان بلوکی کردن حساب‌های صادرکننده چک بی محل هم در هر بانکی به میزان اون مبلغ چکش وجود داره و همینجور که گفتیم طبق ماده 6 قانون صدور چک هم بررسی میکنن در سامانه صیاد و اگه این شخص سابقه داشته باشه در صدور چک بی محل دیگه بهش دست چک تعلق نمیگیره و همه حساب‌هاش هم بسته میشه. یکی دیگه از اون موانعی که در قانون قدیم چک بود بالا بودن هزینه دادرسی برای شکایت کننده بود. شکایت کننده کسی که دست چک رو برگ چک رو در اختیار داشت و در واقع چک برگشت خورده بود. طبق قانون قدیم رویه قضاییش اینجوری بود که کل بار اثبات دعوای چک برگشتی بر دوش کی بود؟ بر دوش دارنده چک بود. چون اون دارنده چک به عنوان شاکی باید هزینه تشکیل پرونده میداد و کل این هزینه دادرسیش هم حدود 10-12% مبلغ چک میشد. علاوه بر اون هزینه دادرسی باز 20% از اون رو هم اگر میخواست وکیل بگیره باید به وکیلش میداد و تمام این هزینه ها بار سنگین رو بر دوش دارنده چک میگذاشت و از اونور هم باز پروسه طولانی 2 ساله و یا چند ساله رو باید طی میکرد. سر آخر هم شاید درخواست احضار میداد صادر کننده چک و اینجوری میشد که دیگه دارنده چک در واقع هیچ گونه سودی نمیبرد و متحمل خسارت های خیلی زیادی هم میشد و به خاطر همین ضرر و زیان هایی که بهشون وارد میشد و بار مالی خیلی زیادی که به دوش اونها گذاشته میشد خیلی از اشخاص صرف نظر میکردن در واقع از شکایت کردن. این خودش بازی موزلی بود برای کسانی که در بازار تجارت بودن و میخواستن به کسب و کار خودشون بپردازن و یکی از اون عواملی بود که باعث کم شدن نقدینگی در بازار میشد و چه بسا باعث ورشکستگی خیلی از تجار یا افراد هم میشد و باز از اون ور قضیه هم کلی به اقتصاد کشور لطمه وارد میشد که مجموعه این عوامل و مشکلات نماینده مجلس رو بر اون داشت که یه اصلاحی به قانون صدور چک بزنن و این اصلاحیه در سال 97 به تصویب رسید و الان با قانون صدور جدید چک ما مواجه هستیم و امیدواریم که واقعا این قانون جدید بتونه کمک بکنه در کاهش صدور چک های بی محل و دوباره اون چک اعتبار قبلی خودش رو در بازار و اعتماد تجار رو بتونه به دست بیاره. چون همطور که گفتیم چک نسبت به سایر اسناد تجاری در بازار دارای اقبال و عمومیت خیلی زیاده بود بعد نیست گریزی هم بزنیم به تفاوت چک با سفته و برات، ببینیم چه عواملی و چه تفاوتی بین سفته و برات و چک وجود داره که باعث شده که چک مورد اقبال بیشتر در اقتصاد کشور ما قرار بگیره. مورد اولی که عنوان کردن برای تفاوت بین چک با سفته و برات این هست که چک در حکم سند چیه؟ سند لازم الاجراه و امکان پیگیری اون هم از طریق اداره ثبت محل هم امکان پذیر هست. موضوع بعدی اینه که اگه چک برگشت بخوره، دارنده میتونه از طریق شکایت کیفری هم پیگیری بکنه. هم گفتیم چک هم جنبه حقوقی داره هم جنبه کیفری. در جلسات قبل هم گفتیم که در چه صورتی چک جنبه کیفری پیدا میکنه و در چه صورت و شرایطی چک جنبه حقوقی پیدا میکنه. اما در مورد سفته و برات اینطور نیست. سفته و برات فقط از طریق حقوقی قابل پیگیری هستند. پس یکی دیگه از مزیت‌ها و برتری‌هایی که چک نسبت به سفته و برات داره اینه که چک رو میتونیم از طریق کیفری هم پیگیری کنیم و از طریق حقوقی هم میشه پیگیری کرد، اما سفته و برات فقط از طریق حقوقی قابل پیگیری هستند. سومین موردی رو که از جهات افتراق و تفاوت بین چک با سفته و برات میشه عنوان کرد اینه که برای برات و سفته صادر کننده میتونه از مهر یا امضا استفاده بکنه، اما در مورد چک اینطوری نیست. برای صحت چک حتما باید صادر کننده اون از امضا استفاده بکنه. چهارمین مورد این هست که صادر کننده چک باید وجه مورد نظر رو نزد اون بانک محالون الی قبلا سپرده باشه، یعنی اینکه قبل از اینکه چک رو صادر بکنه باید محل چک پر باشه و نقدینگی در اون وجود داشته باشه. در صورتی که در مورد سفته و برات اینطور نیست. میتونه چک کنه وجهی پرداخت نشده باشه یا موجود نباشه، اما ما برگه سفته و برات رو صادر بکنیم. پنجمین موردی که باعث تفاوت بین چک با سفته و برات هست این هست که سفته و برات وسیله اعتبار در بازار بودن، یعنی یه جور وسیله اعتبار بین تجار بودن، در صورتی که رسالت چک اصلا بحث اعتبار نبود. گفتیم چک اومده بود که جایگزین چی بشه؟ جایگزین پول نقد بشه و یه جور وسیله دریافت و پرداخت در واقع محسوب بشه و نقش پول رو در بازار بازی بکنه و به جهت وسیله اعتبار ما اون رو نمیشناختیم. به خاطر همین هم طبق قانون چک در واقع و در قانون چک نباید مدت دار باشه. چرا؟ چون نقش پول رو بازی میکنه و جایگزین پول هست، پس در اصل و در واقع چک نباید مدت دار باشه. در صورتی که سفته و برات میتونن مدت دار باشن و اصلا کلن اونها، یعنی چه سفته و چه برات، برای زمان و یه پروسه زمانی صادر می شدن، جنبه اعتباری داشتن. در صورتی که چک چون نقش پول رو بازی می کرد نباید دارای مدت و زمان بود، بلا فاصله باید پرداخت می شد. که در واقع در الان می بینیم که اینجوری نیست، چک هم الان می شه مدت دار اون رو صادر کرد. پس به خاطر همین تفاوت هایی که چک با سفته و برات داشت باعث شده بود که چک نسبت به سفته و برات دارای یه سری مزایای باشه، یعنی برای تجار و افراد قابل در دسترس تر باشه و خیلی راحت بتونن دست چک از بانک بگیرن و برای معاملات و مبادرات خودشون از برگاهی چک استفاده بکنن، که متاسفانه این باعث شده بود که صدور چک های بی‌محل در جامعه خیلی زیاد بشه و قانون صدور چک، قانون جدیدی که الان اومده، باعث شده با قوانین سختگیرانه که اعمال کرده از این صدور چک های بی رویه جلوگیری بکنه. مثلا در ماده 5 قانون جدید صدور چک اومده که بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یک پارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتبار اطلاع میده. یعنی اینکه اگه چکی به بانک برده بشه و ببینن در اونجا اعتباری نداره و یا اینکه مبلغ اون کم هست، بلا فاصله و به صورت آنلاین به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری سرتاسر کشور اطلاع داده میشه و بعد از گذشت 24 ساعت کلی بانک ها و مؤسسات اعتباری دیگه موظفن و مکلف هستن که تا هنگام رفع سوء اثر از چک این اقدامات رو انجام بدن. عدم افتتاح هر گونه حساب و ستور کارت بانکی برای صادر کننده اون دسته چک، مسدود کردن وجوه کلی حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی. یعنی که تمام حساب های اون شخص رو مسدود میکنن و همچنین کارت های بانکیش رو به اندازه چی؟ به اندازه اون مبلغ چکی که برگشت خورده. و عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی. یعنی دیگه اون شخص نمیتونه از بانک وام بگیره یا اینکه در جایی بتونه حتی ضامن شخصی برای گرفتن وام بشه تا زمانی که از اون چکش رفع اثر نشده. و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی که البته طبق تبصره 1 ماده 5 برای بنگاه‌های اقتصادی یک سری استثناءات قائل شدن، مثلا که گفتن عدم افتتاح هر گونه حساب یا عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا عدم گشایش اعتبار اسنادی رو برای این بنگاه‌های اقتصادی با توجه به اون تعداد افرادی که در اونها شاغل هستن و یا اینکه ممکنه باعث ایجاد اختلال در امنیت اقتصادی اون استان و شهرستان مربوط خودشون بشن، برای اونها استثناء قرار شدن و گفتن اینها رو میتونیم تا 1 سال به حالت تعلیق در بیاریم. و این هم فقط صرفا به خاطر اینه که باز به اقتصاد کشور لطمه وارد نشه و خیلی از اشخاص به خاطر تعطیلی اون بنگاه اقتصادی دچار بیکاری نشن و خود اون بنگاه اقتصادی هم ورشکسته محسوب نشه و بشه به اقتصادش کمک کرد که همچنان خودش رو سر پا نگه داره. پس همونطور که گفتیم قانون جدید صدور چک سعی کرده یک نقش پیشگیرانه داشته باشه در مورد جرائم صدور چک های بی‌محل. نمونه بارز اون هم ماده 21 هست. باز برای جلوگیری از صدور چک های بی‌محل ماده 21 قانون صدور چک جدید عنوان میکنه که بانک مرکزی مکلف هست ظرف مدت 2 سال پس از لازم اجرا شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته مؤثر از پرداخت محکوم به یا داره چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از دریافت دست چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در 3 سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند فراهم آورد. پس طبق ماده 21 هم کسی که باز بخواد درخواست دست چک بده باید کاملاً رزومه اون شخص و یا موقعیت و شرایط اون شخص سنجیده میشه و با توجه به اون به شخص دست چک میده، حالا مجوز داده میشه یا به این شخص دست چک تعلق میگیره. به این شخص نمیتونه بنا به این دلایل که ورشکسته بوده، مؤثر بوده یا برگ چکی داره که هنوز از اون رفع سوء اثر نشده، به خاطر همین وقتی استعلام میگیرن همه این موارد مشخص میشه که اگه شخص این تخلفات رو انجام داده باشه دیگه بهش اجازه دادن دست چک نمیدن. که خوشبختانه تمام این موارد و این قوانین جدید همه به خاطر اینه که جلوگیری بشه از صدور چک‌های بی‌محلی که در بازار وجود داره و این چک‌های بی‌محلی که در بازار وجود داره متأسفانه میتونه لطمه خیلی زیادی به اقتصاد ما بزنه و باعث بی‌اعتباری هم خود چک و هم خود تجار نسبت به هم دیگه بشه و باعث بشه که نقدینگی در بازار کاهش پیدا کنه. به همین منظور قانون جدید صدور چک خیلی سخت برخورد میکنه با این قضایه، حتی برای کسانی که میگه یک بار حتی چک بی‌محل کشیده باشن و داشته باشن و منتهی به تعقیب و صدور کیفرخواست برای اونها شده باشه، باز هم بانک ها مکلف هم که برای این اشخاص تا 3 سال هیچ گونه حساب جاری باز نکنن طبق ماده 21 قانون صدور چک. خب دوستان، ما در این چند جلسه ای که مربوط به چک بود سعی کردیم با خود چک و انواع اقسام چک آشنا شدیم، طریقه نوشتن چک، جلوگیری بشه از جعل چک و همچنین اینکه در چه صورتی یه چک جنبه کیفری پیدا میکرد، در چه صورتی جنبه حقوقی پیدا میکرد و تمام مواد قانون صدور چک جدید رو با هم بررسی کردیم و مورد مطالعه قرار دادیم. امیدوارم که این مطالبی که گفتم هم به درد دوستان بخوره در زندگی روزمرهشون و همین که این مطالب رو یاد بگیرن برای امتحاناتی که انشالله در پیش داریم. با آرزوی موفقیت برای همه شما تا جلسه بعد، خدا نگهدار.